وقسم المصطفى محمد بعد محضرته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العدام روحي وأرباب العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تسلیت عرض می کنم سال روز شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو و گرامی می داریم یاد و خاطره همه شهدا رو، مخصوصا شهدای دانشگاه که حالا این جلسه هم گرامی داشته شهدای دانشگاه است و سه شهیدی که میزبان ما هستند در دانشگاه که در 5 اسفند توفیق داشتیم اینجا در خدمتشون باشیم. من خیلی مصدق نشم در رابطه با زندگی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که شهدا ادامه دهنده راه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین بودن. به دو بحث اشاره میکنم. بحث اول زمانه و موقعیت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که حالا اساتید در جمعمون هستن. به ذهنم میرسه بعد از سید الشهدا علیه السلام امامی به مظلومیت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نداشت. چرا؟ دلیل بنده چیه؟ بعد از این که حضرت باقر علیه السلام و امام صادق صلوات الله علیه اومدن مکتب شیعه پا گرفت، نهادینه شد و در بعضی از نقل‌ها از 4000 شاگرد اشتباهه، 4000 نفر میشه اون کسانی که با حضرت ارتباط داشتن. مکتب شیعه به اون پایداری خودش رسید، اما چه اتفاقی افتاد که امام موسی بن جعفر علیه السلام رو به قبر، حالا فرصت نیست، سخت به حضرت میگرفتن. حالا اون شهادت دیگه، وقتی که امام موسی بن جعفر علیه السلام مثل امروز در ابتدا حضرت وقتی که در زندان بودن در نقل هست که خدا رو شاکر بودن، یک جایی رو پیدا کردن با خدا انس بیشتری بگیرن، خلوت بکنن، ولی میگه این روزا و لحظات آخر امام موسی بن جعفر علیه السلام میفرمودن ای خدایی که گیاه رو از گل و خاک و سنگ بیرون میاری، دونه دونه هست، تا در نهایت میگه که خدایا موسی بن جعفر رو از دست هارون رها کن. ما از اوقات روزا رو میشنویم یه گریه میکنیم و خیلی خالیه، ولی چی میشه که یک امامی مثل امام موسی بن جعفر علیه السلام به جایی میرسه که میگه خدایا موسی بن جعفر رو از دست هارون خلاص کن. اخیرا این که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در بغداد کدوم زندان بوده کلیپش اومده بیرون، میرم میبینن تازه این بازسازی شده. من شاید سال 79 بود یکی از دوستان که ایرانی هم نبود رفته بود، خیلی علاقه من بود حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، این زندان رو از نزدیک دیده بود، سال قبل از 80 بر من نقل میکرد. حالا اینکه زندان به چه شکلی بوده و اینها، قضا که میخواستن به امام موسی بن جعفر علیه السلام بدن به قدری جای حضرت تنگ بوده، قضا که نه، اون مقداری که به زندانی میدادن از بین نره به یه تنامی میستن، یه حالتی مثل یه دریچه تنور که فقط یک نفر رد بشه، این قضا رو با تناب میدادن چندین متر داخل زمین حضرت بتونن تناب رو بکنن. حالا چرا اینو میگم؟ این که بنده اینم اعتقاد شخصی، اگر کسی حاجتی داره، یه خواسته ای از خدا داره، مثلا کربلا میره، نجف میره، مکه میره، بالاخره مستجاب نمیشه. من صبح محضر آیت الله سلیمانی میدیم بیتشون، حالا گفتم چه فرهنگ خوبی، بعد از نماز صبح جلسه سخنرانی روزه بود، اونجا هم گفتم یه بار ما موسی بن جعفر علیه السلام رو ارتباط بهتری بگیریم. یه حاجتی داریم که مثلا برآورده نمیشه یا بعضی میگن این نباید بشه، یه بار آدم خدا رو قسم بده به حق ایشون و اینکه ایشون با بل حوائجه و خدا این نگاه رو داره، اون شرایط سختی که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام داشتن، زندان‌های متعددی که از حضرت موسی بن جعفر عوض کردن. حالا یکی از فلسفه‌هاش اینه گاهی از اوقات واقعا آدم به این درسای اهل بیت نگاه میکنه، یکی از دلایلی که زندان حضرت رو عوض میکردن، حضرت هر کس که زندانبانش بود خودش و خانواده شیعه میشدن. حالا ممکنه یه نفر با من آخوند یا مذهبی ارتباط داشته باشه، از دین ممکنه زده بشه. خیلی عجیبه آقا، زندانبان که میدونید هم توی ساواک کلن این از اول بوده، زندانبان روی کسی میداره اصلا دل رحم نیست. همین الان داخل پرداز کسانی که از همکاران ما هستن جای دیگه، مثلا توی آگاهی و اینا نمیگیم دل سختن، ولی کسی رو میذارن که بالاخره طرف سرقت کرده، هر کاری کرده، یعنی نمیگن آقا خوش آمدی، به هم یه گپ بزنیم، کارایی کردی بگو. ولی چه تأثیری حضرت موسی بن جعفر علیه السلام داره که خود اون زندانبان و خانواده شیعه میشده؟ این بحث مفصلیه. به قدر شرایط بر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که اون عظمت رو دستگاه امام صادق علیه السلام پیدا کرده بود، حضرت توی اختناق قرار میگیره که شخص از یک جای دیگه میاد به محضر حضرت میرسه، میگه شما امام شیعیان هستید؟ دو نفر بیشتر نیستن و اون کسی که بعدا نقل میکنه خود این شخص میده، میگه امام موسی بن جعفر علیه السلام جواب نداد. چرا حضرت جواب نداد؟ به قدری ما میگیم تقیه، شرایط سخت بوده، یه نفر اومده از حضرت میپرسیده شما امام هستید یا نه، امام جواب نمیداده. آقا وظیفه امام مگه نیست اگه بپرسن بگه؟ حضرت احساس خطر میکرد در جان شخص اگر به فهم من شیعه هست به قتل برسوندش. خیلی شرایط عجیبی بوده. جالب اینه که منصور دوانقی وقتی که میبینه امام موسی بن جعفر آمده، خب با چند تا از بنی العباس امام موسی بن جعفر علیه السلام دوره رو گذروندن، میگه که نامه حاکم مدینه میره که اومده. منصور دوانقی میگه جانشین، حالا ما میگیم امام صادق علیه السلام، جانشین امام صادق رو به قتل برسون. حاکم مدینه میگه که مگه معلوم جانشین کی هست؟ کجا بفهمی؟ میگه توی وصیت نامه امام صادق. جالب این امام صادق علیه السلام امام بودن، شرایط بعد از خودشون رو میدونستن. امام صادق علیه السلام توی وصیت نامه خودش 5 تا جانشین معلوم میکنه که منصور دوانقی میگه گردن جانشین رو بزن، اولین جانشین منصور دوانقیه، دومی جانشین حاکم مدینه، حاکم مدینه است که برای منصور نامه می‌نویسه، پنجمین کسی که امام صادق معرفی کنه به عنوان جانشین. یعنی امام صادق علیه السلام میدونه شرایطی میاد که حتی نمیتونه برای شیعیان بگه که بعد از من ایشون امامه. این قسمت اول که چقدر شرایط سخت بوده و ما چقدر باید قدر بدونیم. الان شما نگاه شیعه توی لبنان، توی یمن با عزت افتخار میگن شیعه هم، و این به سادگی به دست ما نرسن. این شهدایی که میزبان ما هستن این رو به ما رسوندن. قسمت دوم و آخر بحث که خیلی مصدع نشن اینه که چه اتفاقی میفته که یک امامی که امام باقر و امام صادق اومده زمین سازی کرده، این همه شاگرد احکام اسلام داره صادر میشه، یه دفعه امام کاظم علیه السلام میشه چی؟ چندین سال زندان و حالا روزایی که میدونید. من به همین نکته اشاره بکنم که اتفاقا یکی از نکاتی که در جامعه بهش توجه بکنیم همینه. اون چیه؟ کسانی که متدین هستن و به عنوان کسانی که به عنوان امت امام هستن، ما توی اسلام امت و امام داریم، نظام و اینا برگرفته از یک امام داریم و یک امت. من اینو طبقی داستان خدمت شما عرض بکنم، شاید شنیده یه قسمتش رو احتمال داره نشنیده باشید، من درس پس میدم خدمت اساتید. یه خانم مسنی به نام شتیته یک سری اموالی رو قدیم این شکلی میده، میگفتن سهم امام، الانم میگن که میرفته نماینده امام جمع میکرده میبرده مثلا در مدینه، در بغداد، در عراق به امام میداده. اموال رو که جمع میکنن میارن امام کاظم علیه السلام بدون اینکه تاریخ نقل میکنه چقدر درهم دینار همه رو آورده بودن، تجار نمیدونم اونایی که ملک دارن همه اینا، امام کاظم علیه السلام فرمود تو همه اموال اون که به حق و به درد ما میخوره، یعنی این چیزی که من میدونم از جای طیب و میگه همین جالب اینه، میگه پول سیاه، میگه پول کم، درهم و یه مقدار چیزای دیگه بوده. حضرت میفرماید این به درد ما بخوره، بقیه رو برگردونید. و امام کاظم علیه السلام میفرماید به این بانویی که اینها رو برای ما فرستاده یه سری پارچه میدن که از اهل بیت بوده به امام کاظم علیه السلام رسیده، و یه مقدار حضرت پول هم میگذارن کنار اونها، میان تا موقعی که از این پول داری استفاده میکنی و میگذره زنده هستی، این پولی که تمام شد تو از دنیا میری و من خودم میام نماز تو رو میخونم. حالا من به اینجا کاری ندارم، این قسمت بس که بیشتر برای خودم هم میگم. وقتی که اموال برمیگرده، اینایی که اموال داده بودن به اصطلاح خیلی مذهبی بودن، حضرت وقتی این اموال رو برگردون داری نقل میکنه اینها پول رو به چه نیتی داده بودن به عنوان سهم امام. جالبه که وقتی که برمیگردن یا امام کاظم به شهادت میرسه، یه عده اینا میشن واقفیه، یعنی توقف میکنن رو امام کاظم، میگن امام رضا امام نیست. چرا؟ اموالشون، هویتشون در خطره. امام رضا بیاد باید اموال رو بدن. کیا بودن اینا؟ اینا وکلا و نواب امام حسین بن جعفر. اینها وقتی پول رو میدادن، نقد کردن پول رو که میدادن به عنوان سهم امام، تو دلشون اومد این پوله که رفت. من یه پرانتز باز بکنم، بعضی از مدتدرین جامعه ما میخوام خمس بدن، بنده یکی از کارهایی که در دوران طلبگی تا الان نکردم خمس اینا اصلا قبول نمی کنم، این مقدار کار سختی و مالی اینا، مگر اینکه بعضی که باشه یه مرنه یادها رفته بالا منبر مجلسش هم گرفته میگه حالا خمسان هم بیاد بدید. طرف وقتی خمس میده چقدر اعتقاد به این داره که این سهم امامه و خود چند برابرشون هم برمیگردونه. همه بحث ما سر همینه، آن روی زندگی چقدر باور به خدا داریم. بعد خدا میدونی چه کار کرد؟ خدا هم گفتش اشکالی نداره، شما به امام حسین بن جعفر باور نداری؟ من عبدالله ابن افتح که بهش میگم فتحی المذهب اومدن شدن فتحی المذهب، یه دو اومدن شدن واقفیه. خدا هر جا ببینه یه نفر یه ذره یه نموده دلش این ور اون ور میشه، خدا اتفاقا یک نه یکا یک خدا یک موقعیتی ایجاد میکنه طرف شیرجه بره طرف ها. ابلیس طراحی میکنه توی عالم، میگه چی خوشت میاد، میفرماد هر چی رو در راه خدا خرج نکنه چند برابرش رو در راه خدا خرج میکنه. من از همینجا استفاده میکنم آخر عرایزمه مقام معظم رهبری محمود جلال طبیعی. آقا کی مدام خوابشون کم شده؟ کی مدام مسیر زندگیشون عوض شده؟ میگیشون در یه جامعه دینی نیست؟ بعد از اون بر شهردی هم در میگه آجا این بحثایی که شما میگید خیلی بحثای اخلاقی خوبیه، کسی نوع نگاهش به حوادث عالم این باشه من این سهم امام، حالا یه مثال برده بود دارم میدم چون خدا گفته، اعتقاد دارم به خدا، خدا میگه من عالمو مدیریت میکنم. نمیه داغش چیه؟ اوکراین. اوکراین خواهش میکنم مطالعه بکنید، صرف حرف بنده نیست، اوکراین کشوری نیست که چند ساعت بیزن بگیرنش. اوکراین با کجا مقایسه بکنیم؟ با یمن. یمنی ها می جنگن، می دونید چجوری می جنگن؟ بنده با اطلاع عرض می کنم، آقا روزه می گیرن می جنگن. شما هر جا بگی یه میدان مبارزه هست، می گه آقا می خواهی مبارزه بکنی، مثلا جنگ های آبی خاکی هرچی هست، یه آقا این قشنگ باید آموزش ببینه، موقعی هم که می خواهد بره تو میدان مبارزه قشنگ خودشو تقویت بکنه بره به جنگه. باور داشته باش روزه می گیری خدا می گیره. شاید یه حال به یه آجایی چیزایی که شما دارید میگید باید نمیدونیم، من برای شما میگم این قدرتی که الان ایران داره، آقا قدرت داره ایران یا نه، شما برید نظرات اتاق فکر آمریکایی ها نسبت به ایران ببینید. آقا ایران قدرت داره از اول دشمن، بله که داره. قدرت ایران از کجاست؟ همین شهردهایی که ما الان در محضرشون هستیم. براتون یه نمونه بگم، عرایزم امروز روز شهادت شهید خرمزی هم هست. من هر کدوم از جوان ها که زندگی نامه این شهدا رو نمیخونن، میگم اگر عمرتون به بطالت بگذر اصلا من تعجب نمی کنم. من یه آدم بی‌ادب باشه، آدم اینا رو بینه آقا چجوری زندگی کرده؟ آقا چقدر خدا رو باور داری تو؟ شهید تهرانی مقدم موشک درست میکنه؟ این موشکی که ما زدیم تو پایگاه آمریکایی ها، روی موشک اعتقاد داریم این موشکه رو من نمیزنم، خدا میزنه، ولیکن مطلاحه رما. آقا این حرفا چیه میزنیم؟ شما آقا این چه ابتدای ایران داره؟ کسی میتونه به ایران چپ نگاه کنه؟ آمریکا این همه رجز میخوند، ناتو این همه رجز میخوند، آن چرا یه دونه شون یه تیر به سمت روسیه پرتاب نمی کنن؟ این باوره خیلی مهمه. عرایزم رو جمع بکنم، امام موسی بن جعفر علیه السلام در زمان خودش آدمای با باور کم داشت. امام زمان علیه السلام چه موقعی رو تشکر کنم؟ 333 پر از ایمان. من خیلی از اوقات جوان ها میگن که حالا آخر الزمان دیگه خیلی وضع خرابه، خدا آخر الزمان رو طراحی کرده میگه گناه ریخته. ما یه موقعی تهران دانشجو بودیم، بعد از راه به در یکی پدر مادرش تا اون میرفتن خونه یه دانس میدیدن. الان میگه ابلیس طراحی کرده بچه ابتدایی گوشیشو قشنگ باز میکنه، چی میخوای؟ بدون زحمت آقا کار از دست خدا در رفته. خدا میگه من تو آخر زمان آدمهایی میخوام پر از باور و یقین باشن. آن گناه موج میزنه، این نقام بوده من چی گناه کنم؟ آقا گناه نکنی از دستت رفته. این اینقدر باور داره میگه خدا لذات عالم رو تقسیم کرده. من اگر یه اجازه رو بکنم یه گناهی لذت بخش باشه برای من، خدا حواسش جمع یه جایی لذت رو به من نمیده. بریم در خانه ما موسی بن جعفر علیه السلام از حضرتشون مدد بگیریم. هر کس یه حاجتی بیاره توی قلبش، من عمدن این رو میگم، یه چیزی خدا رو واسطه، امام موسی بن جعفر رو واسطه به دست خدا بخواد. من یقین دارم امام موسی بن جعفر علیه السلام میگم بابل عوایجه وقت نیست، ولی زندگی بزرگان رو بهتون میگفتم. خیلی به امام موسی بن جعفر سخت گذشته، برای خدا تحمل کرده که تو امروز میگه خدا یا به حق امام موسی بن جعفر علیه السلام این حالت من رو بده، خدا میگه بهش بده. چقدر سخت گذشت به امام موسی بن جعفر. خدا لحظات آخر دوست داره بچه هاش کنارش باشن، پسرش، دخترش، لحظات آخر قوت قلبش باشن. امام موسی بن جعفر علیه السلام خیلی دلش گرفته، نه برای اینکه از بچه هاش کنارش، همه یا شیعه بچه های امام موسی بن جعفر. من نمیدونم چقدر اول عرایزم گفتن چقدر به امام موسی بن جعفر سخت گذشت که یه اواخر گفت خدایا موسی بن جعفر رو دست رو خلاص کن. لا اله الا الله. بعضی ها میگن حضرت رو تازیانه میزدن. من سوالم اینه آخر از جسدی که هیچی نمونده به چی تازیانه میزدن؟ لا اله الا الله. اینجا یه زندان بود، اینجا یه اسارتی بود. جمله آخرم باشه شهدا فیض ببرن. یه شخصی هم بود عقیله بنی هاشم اسیر دشمن. چقدر خوب زندگی میکنن. اونجایی که زینب رو میزدن لا اله الا الله، هر جا میخواستن بچه های حسین رو توی اسارت بزنن حضرت زینب خودش رو میانداخت رو بچه ها، یه تازیانه به بچه ها نخوره. هی دنبال سر امام حسین میرفت، حسین من اسیر تو هم نه اسیر عدو، من تو را جستجو میکنم کو به کو. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام القلبین ینقلب الحمیان و من روزی بخونن. میکنی تو دعا بکنم زخر روز شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. خدایا به مظلومیت گاب و حوائج موسی بن جعفر در فرج امام زمان تأثیر بفرما. خدایا با آمادگی ما زمینه ظهور حضرتش فراهم ساز. صلوات نیت بفرما.